سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر مشتاق این هستیم که شفاعت ما رو رحمتا للعالمین انشاءالله شفیع هممون باشند که بزرگترین شفیع عالم دنیا و آخرت است و همچنین زیارت حضرات بخصوص زیارت پیغمبر اکرم روزی هممون بشود. هر چقدر مشتاق و محتاجیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقه من رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب الحمدلله رب العالمین که نزدیک بود، دو روز گذشته بود که جریان امامت امام زمان و قرار گرفتن در این دوره و با این عنوان تجدید عهد سربازیمون انشاءالله با امام زمان و همچنین چند روز آینده میلاد مبارک پیغمبر اکرم رحمتن للعالمین، که این مناسبت ها هر کدام باید برای ما یک جذبه، یک رابطه، یک عهد، یک میثاق ایجاد کند و حال ما رو متفاوت کنه، تأثیر تو وجودمون بگذاره، بهره بگیریم از هر کدوم از این مناسبت ها یه بهره ویژه. چنانچه غذاها برای انسان مختلفه و متنوعه و هر کدام اثری تو وجود ما دارد، ارتباط با حضرات معصومین تو نظام معنوی یک غذا در نظام روحی ماست که هر کدام اثری تو وجود ما باید بگذاره، یکسان نباشد. اگر انسان حالش، توجهش به اون به اصطلاح جذبه‌ای که تو این ایام، تو هر کدوم از این ایام پیش میاد، حواسش رو جمع کنه، با اون اسم قالبی که از اون حضرت تو بین ما معروف شده، مثلا اگر پیغمبر اکرم است رحمتن للعالمین، این رحمتن للعالمین انسان رو خیلی باید حالش رو منقلب کند. اگر این حالت ایجاد بشه بهرمون رو از این رابطه بردیم. و همچنین اگر امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حال ما رو در سربازی تغییر بده، احساس بکنیم که تحت فرمان یک امام حی قرار داریم که به تمام اعمال و به تمام افعال و خطورات ذهن ما هم توجه دارد و همه اینها تحت کنترل حضرت هستش، خب حال سربازی ما به خصوص مایی که ادعای طلبگی و سربازی ویژه داریم باید متفاوت بشه دیگه، عادی نباشد. انشالله خدای سبحان توفیق معرفت این مسائل رو بهمون بده تا از حجاب عادت خارج بشیم. بحثی که در محضر دوستان بودیم ذیل شرح حدیث معراج بود که حدیث معراج رابطه خداوند سبحان با پیغمبر اکرم بود که پیغمبر اکرم در معراجی که داشتند خدای سبحان با ایشون گفتگو کردند، تخاطب داشتند. اونجا قابل که پیغمبر باشد در اوج قبول و فاعل که خدای سبحان باشد در اوج فاعلیت، گفتگو بین بالاترین قابل و بالاترین فاعل. لذا بالاترین نکاتی که برای هدایت انسان لازم است در این گفتگو چی شده؟ مطرح شده و ما فرازهای مختلفی از این رو در محضر دوستان بودیم، رسیدیم به فرازی از این چیز که از مثلا این شرح حدیث معراج، که این حدیث معراج این فرازش که فصل دومش بود از اینجا آغاز شد که چند جلسه هم راجع به این گفتگو کردیم تا انشالله مراتب بعدیش. میفرماید که یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیه، خطاب به پیغمبر که ای رسول ما، ای محبوب ما، وجبت محبتی للمتحابین فیه، هر کسی که تو نظام ارتباطیش با دیگران تحاببش و محبتش فلاح باشد، که محبت فلاح رو تو جلسات گذشته مکرر بیان کردیم، حالا اشاره میکنیم. اگر محبت فلاح شد، خدا میفرماید محبت من نسبت به او، یعنی محبوب شدن او پیش من، اگر این رابطه‌شو با دیگران بر اساس محبت فلاح قرار داد، میشه محبوب من این بنده. خدا داره قول میده ها. یه موقع هستش که من و شما میگیم شاید نتونیم عمل کنیم به قولمون، قول دادیم اما شاید نتونیم، اما خدای عظیمی که اصدق القائلین است، اصدق الصادقین است، حق است، وفی است در قول و وفای به عهدش، بی نظیر است، میگه کسی که تو ارتباطش با دیگران ارتباط محبتی داشته باشد و ارتباط محبتیش هم فلاح باشد. فلاح باشه یعنی چی؟ فلاح باشه یعنی که قصد و غایت دنیایی توش نداره، یعنی من با شما رفیقم به خاطر خدا، یه موقع من با شما رفیقم چون میدونم شما یه کاری، چون پول داری، چون یه کاری ازت میاد، یه موقعی وقتی رفاقت کردم میتونم از این استفاده بکنم، با تو رفیقم. این میگه خوبه این رفاقتم، اما فلاح نیستش. رفاقت فلاح این است که همون روایت شریف که وقتی که کسی داشت عبور میکرد، خدا ملکی رو فرستاد که این داشت میرفت دیدن دوستش. این شخص ازش پرسید برای چی داری میری؟ فامیل این؟ گفت نه. گفت چیزی ازش میخوای؟ گفت نه. اون کاری با تو داره؟ گفت نه. گفت پس برای چی داری میری؟ گفت خود دوستیم، رفاقت داریم، به خاطر خدا من دوستش دارم، دارم میرم یه سری بهش بزنم، دید و بازدیده در. گفت اگر اینجور خدا منو فرستاده که به تو بگم تو محبوب خدا هستی، خدا هم تو رو دوست داره. اینجوری وقتی خدا کسی رو دوست داشته باشه، دوست داشتن خدا اثرش چی میشه؟ یه اعتباره یا یه واقعیته؟ یه واقعیته. کسی که خدا رو دوست داشته باشه یعنی همه اجزای عالم رو دوست دارن، چون همه اجزای عالم چی هستن؟ به امر خدا هستن، جند خدا هستن، لشکر خدا هستن، همه هستی مخلوق خدا هستن. نمیشه ولیشون که خداست کسی رو دوست داشته باشد و اونها چی باشن؟ نسبت به این بی اعتنا باشن. پس اگر میگیم خدا کسی رو دوست دارد، یعنی همه جز جز هستی چی شدن؟ به او علاقمند میشن، به او محبت میکنن، با او رفاقت میکنن. او وقت رفاقت اجزای هستی با ما معناش چیه؟ فقط دوست دارن؟ میگه نه، رفاقت اجزای هستی با انسان یعنی توافق اسباب ایجاد می شود، یعنی همه در راه انسان که داره حرکت می کند وفق و همراه می شن، یعنی جلوی راه انسان مانع ایجاد نمی شود. گاهی آدم میخواد یه کاری رو بکنه، میبینه صدها مانع پیش میاد که تا این رو بخواد یکی یکی موانع رو برطرف کنه تا به نتیجه برسه، درسته؟ اما گاهی میبینه میخواد یه کاری رو بکنه، میبینه همه چی انگار مهیا شده، همه چی آماده شده، همه چی فراهم شده است، کم پیش میاد که همه چی فراهم بشه. دار دنیا دار تزاحمه، اساسش بر این است که موانع باشد تا انسان هم رشد بکند. اما میگه اگه دیدید یه موقع تو زندگیتون موانع پیش میاد، تو کارهاتون مشکلات پیش میاد، اگه دیدید یه کار رو میخواید بکنید هی جلوش مانعی بعد مانع پیش میاد، دنبال این باشید رفاقت هاتون رو، دوستی هاتون رو، ارتباطاتتون رو، ارهامتون رو، پدر و مادرتون رو، زن و بچهتون رو محبت بیشتر بکنید. راه برطرف شدن مشکلات و سختی ها و موانع این است که انسان محبوب خدا بشود. اگر انسان محبوب خدا شد، عالم با انسان انس میگیرد. اگر عالم با انسان انس گرفت، همراه با انسان می شود. اگر یه جایی هم راه بسته است، بلا فاصله راه دیگر رو باز میکنن، نشون آدم میدن. گاهی ممکنه اون را بسته باشد و صلاح انسان هم در بسته بودن اون باشه، اما وقتی گاهی بسته است، فقط بسته است، گاهی نه بسته است اما نشون میدن از این راه برید باز میشه. این راه بسته است ولی این راه بازه، به آدم نشون میدن که از این راه برو تا باز باشد به نتیجه برسی. هر جا دیدید به بن‌بست رسیدید، گیر کردید، مشکل پیش آمد، راه باز نمیشه، هر جا دیدید اینجوری، برگردید محبت هاتون رو به اطرافیانتون به خصوص نزدیکانتون بیشتر بکنید. اگر محب بودید و محبت داشتید، اب نداره بیشترش بکنید. اگر نداشتید و قهری مانعی بود، اونجا در حقیقت چی میشه؟ اصلاحش بکنید. اصلاح قهر، اصلاح مانع تا چی بشه؟ تا راه باز بشه. اینام سلسله علل عالم است. تو عالم مادی اسبابی در کار است که اسبابش این است انسان باید پول داشته باشه مثلا تا بتونه یه چیزی رو بخره، باید مثلا به آب حرارت بدید تا جوش بیاد، اینا اسباب مادی دیگه، درسته؟ انواع اسباب علل مادی رو داریم. تو نظام معنوی هم علل و اسباب در کار است. اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم ترتب بعضی بر بعضی در کار است، از جمله محبت به دیگران، همراه کردن هستی با انسان است. ما حواسمون باشه بر این که اگه کارمون بخوایم را بیفته محبت بکنیم، اینم باز چیه؟ حب فلا نیست. یعنی اگه میخوایم کارمون را بیفته، گیر کرده کارمون، من دارم به شما محبت میکنم، میخوام کارم را بیفته، عیبی نداره ها، حرام نیستش ها، این شرک نیستش ها، اما تحابب فلا هم نیست. تحابب فلا اونجایی بود که وقتی بهش گفت برای کاری میری پیشش، گفت نه. گفت خلاصه چیزی ازش میخوای؟ گفت نه. فامیلتونه؟ نه. اون چیزی از تو میخواد؟ نه. قولی بهش دادی؟ نه. دوستش دارم، دارم میرم، درسته؟ میگه این تحابب فلا انسان رو محبوب خدا میکند، و وقتی محبوب خدا شد، اون موقع عالم با انسان همراه میشود. پس اگر دیدیم راه بن‌بست شده، احساس بکنیم یه جای کارمون غلطه، اشتباه. برای این که بفهمیم کجای کارمون غلطه، میگیم خدایا من میام این راه تحابب فلاح رو قوی تر میکنم، به خاطر تو محبت میکنم، نه به خاطر که کارم را بیفته. تو این رو علامت به من نشون دادی که یه جای کارم چیه؟ اشکال داره، لذا نمیخوام این کارم را بیفته برای این برم محبت بکنم. بلکه چی کار میکنم؟ بلکه چون تو نشونم دادی به من، مثل اینه که آدم بره دکتر بهش بگن تو مریضی، به من نشون دادی من یه جای کارم اشکال داشته، میدونم که این اشکال کارم این اشکال بشه، اما من نه برای فقط رفع این اشکال که بگم دوباره این بشه طمع در دنیا، بلکه به خاطر اینکه اشکالمو نشون دادی، دنبال محبت به دوستانم، اقوامم، نزدیکانم برمیام تا خلاصه محبت تو جلب بشه، تا امر تو اطاعت بشه، تا تو در حقیقت چون فرمودی من اطاعت کنم. اگر اینجوری شد، او کارم را میفته. اما اگر انسان مقصدش رو اون کار قرار داد، اثرش چی میشه؟ ممکنه اون کارم را بیفته، اما تمام شده دیگه، اجرش رو گرفت چون برای این رفت. حیف نیست انسان ضایع کنه یه چیز رو حد بزنه؟ اگر انسان تحاببش فلاح بود، این رو دارد، بالاترش هم دارد، محبوب خدا هم می شود. اما اگر انسان حد زد تو همین مقدار، خدا میگه خب اینو میخواستی منم دادم بهت دیگه، پس طلبی نداری دیگه، درسته؟ پس حواسمون باشه، تعبیر این است که خودمون حد نزنیم به اون چه که خدای سبحان بی حد قرار داده. اثر محبت به دیگران رو خدا بی حد قرار داده، ولی ما میتونیم محدودش بکنیم. حیفه که انسان چیکار بکنه؟ محدود بکنه. این محدود کردن بعدن نشون میدن به انسان که این اثرش میتونست اینقدر بی نهایت باشه، ولی تو حد زدی اینقدر شد، بعد آدم هرچی حسرت میخوره دیگه فایده نداره. پس حواسمون باشه، رابطه با خدا رابطه با یه حقیقت بی نهایته. بهرمندی انسان در ارتباط با خدا یه بهرمندی بی نهایته. ولی انسان میتونه از روی جهلش، از روی غفلتش، از روی این که گاهی طمع داره به یه چیزهای عاجل زود گذاری حد بزنه، بگه خدا من اینو میخوام، بهش میدن اگر رخون رهاش کنه. گاهی هم بهش نمیدن، میگن که چیه؟ برای اینکه متنبه بشی تو بفهمی این حیفه، تو حیفه فقط اینو بخوای، حیفه فقط تو اینو. اگه دیدیم نداد بگیم خدایا، گفت آن الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. میگه وقتی که دید اجابت نمیشه، شیطان بهش گفتش که برای چی دیگه اینقدر میری؟ اگر میخواست اجابتت کنه که تابلو بهت داده بود، پس چرا اینقدر میگی یا الله اجابت نمیشی؟ اینم دید خب راست میگه دیگه، اگه میخواست تا حالا خدا داده بود دیگه. ساکت شد، خاموش شد. بعد اونجا دارد که حضرت خضر رو دید، که حضرت خضر به او گفت من پیغام خدا رو دارم به تو میگم، که اساس اجابت اون دعای تو بود، نه اون چیزی که تو میخواستی. اجابت همین حال ارتباط تو بود که گفت آن الله تو لبیک ماست. تو میگی الله من به تو اجازه دادم، من رابطه رو برقرار کردم، محبوب من شدی که من گفتم تو اجازه دادی، ای خدا رابطه برقرار شده. گفت آن الله تو لبیک ما، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. قبلش، هینش، بعدش، یعنی وقتی که انسان میخواد یا الله بگه، قبلش اجازه داده خدا، هینش توجه کرده خدا، بعدش اجابت کرده خدا، زیر هر یا رب تو لب. منتها ما اجابتو چی میبینیم؟ میگیم اون نخود و کشمشی که میخواستیم و به ما بده دیگه. اما اگه اون نخود و کشمشو داد، بی حساب شدی، ضرر کردیم یا سود کردیم؟ میگه من هر بهانه‌ای رو برای این قرار دادم تو بیای پیش من، هر بهانه‌ای رو، هر نیازی رو، هر حاجتی رو، بیا با همین نیازم بیا خوبه. اما تو این نیاز متوقف نشو، نگو فقط این، دقت بکنی، اینم بخوا، اما نگو فقط این، که اگر این نشد بگی که چی شده؟ خدا به من بی‌محلی کرد. لذا وقتی آدم اجابت میشه حاجتش، چیکار میکنه؟ چیکار میکنه بعدش؟ دیگه میره تو راه کارش دیگه، تموم شد دیگه. این بیمحلیه. یا اونجایی که اجابت نکنه بگه هی بگو، اجازه میدم بازم منو صدا بزن. ما باشیم میگه ما رو بده بریم، اب نداره، تا دفعه بعد ببینیم دوباره اگه گیر کردیم میایم باز یا الله میگیم، گیرم نکردیم سراغ زندگیمونیم. کدوماش توجه آدم، کدوماش نگه داشتنه، کدوماش بنده‌داریه، کدوماش رحمته؟ من با خدا متصل باشم یا منفصل باشم؟ لذا با این نگاه محبت چی هستش؟ یه رابطه الهی است که به ما میگه با دیگران چقدر خلاص خدا رحیمه. میگه با دوستات، با زن، با بچت، با پدر، با مادرت، با خواهرت، با برادرت، با فامیلت تو محبت بکن، به قصد این که من امر کردم میشی محبوب من. نمیگه به من بیا محبت بکن، میگه چیکار بکن؟ همین چیزی که تو همه وجود هست، همه براشون طبیعیشونه که به هم چیکار بکنن؟ محبت بکنن. باید یه مانعی باشه تا آدم محبت نکنه. پیغمبر اکرم در یه جایی بودن، خلاصه جمعی که نشسته بودن، گفتن تو بین شما کسی از بچه داشته باشه تا حالا نبوسیده باشه؟ یکی گفت من. گفت پشو از جمع ما برو، میترسم اون قصابت تو عذاب الهی رو بر ما هم نازل بکنه. یعنی محبت کردن رو خدا تو دل حیوانات هم قرار داده، چه برسه به انسان. تو انسان عالی ترش رو قرار داده که محبت بکنیم به هم دیگه. چقدر این زیباست، میگه به هم محبت بکنید، به هم محبت بکنید تا بشید محبوب من. چه خدای زیبا و مهربونیه. دین خدا رو آدم اگر درست مطرح بکنه چقدر این دین جذابه. میگه تو میخوای بشی، خدا ولیت بشه، خدا هدایتگرت بشه، خدا کاراتو را بندازه. میگه چی کار بکنم؟ کوه قاف و فتح بکنم؟ هفت خان رستم رو طی بکنم؟ میگه نه، نمیخواد هفت خان رستم رو طی بکنی، نمیخواد کوه قاف و فتح بکنی. چی کار بکن؟ دم دستت، زنت، بچت، برادرت، دوستت، آشنات، پدرت، مادر، همه دم دستشون اینا که هستن، که به قصد اینکه من دوست دارم محبت بهش بکنم. اون وقت این تهابو به فلا در راه خدا گاهی فی سبیل الله یه مرتبه است، گاهی فی مرضات الله یه مرتبه عظیم تریه. پس گاهی تهابو به فلا هم مراتب داره، البته گاهی چون خدا گفته من میکنم، گاهی چون خدا دوست داره من میکنم. دقت میکنی؟ فی مرضات الله، رضای خدا. او وقت رضای خدا خیلی متفاوت میشه. مثلا ببینید تو اون آیه قرآن میفرماید که در سوره بقره میفرماید که بله، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این فی سبیل الله مرتبه اول، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه، مثل یه دانه گندمه که کاشته بشه، هفت خوشه، هر خوشه 100 دانه، یعنی 700 برابر، درسته؟ بعد دو آیه بعدش باد میفرمان مثل الذين ينفقون، عین همونا، ببینید مثل الذين ينفقون اموالهم، چی؟ اموالهم، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، این در حقیقت در راه رضای خدا، او چی بود؟ فی سبیل الله بود، این ابتغاء مرضات الله. و تثبیتا لانفسهم کمثل چی؟ جنته. او کمثل یه دانه بود پایش، اینجا یک دفعه پایش میشه چی؟ کمثل جنته، یه باغ. تفاوت چقدره؟ او یه حبه، هرچند 700 دانه 700 برا، اما یه باغ، هر درختی چند تا میوه میده؟ هر درختی چقدر میوه میده؟ چند هزار تا میوه میده یه درخت آلبالو، گیلاس، گردو؟ چقدر گردو میده؟ چقدر؟ که مثل جنتین به ربتین، در یه جای خوب، در یه جای کاملا در حقیقت چی؟ درستی که هم نورش خوب باشه، هم بارانش خوب باشه، اصابه وابل یه باران خوبی بهش بخوره، این مثل این میشه. پس خود اون که در راه خدا هست، گاهی فی سبیل الله، گاهی چی هستش؟ مرضات الله، ابتغاء مرضات. اینا دو مرتبه است، تازه بالاتر از اینم دارد، ولی همین مقدار. هر چقدر بیشتر به خاطر خدا باشد، اون رضای خدا، خدا چون تو دوست داری من این کارو میکنم، درسته؟ چون تو دوست داری خیلی زیبا میشه. خدا میگه اگر تو اون چی که من دوست دارم رو رفتی دنبالش، منم تو رو میکنم مرضی خودم، درسته؟ راضیتن مرضیه، اگه تو راضی شدی، رضای منو خواستی، مرضی منم میشی، تو هم مورد رضای من میشی. حالا اگه کسی رضی الله عنه و رضو، رضی الله عنهم و رضو عنه، اینها خدا راضیان، خدا از اونها راضی میشود. چقدر زیبا میشه. پس از راه همین دوستی و محبت، راه ساده آسان شدنی در دسترس، او وقت محبت یه حقیقتی است که حد نداره در تأثیر گذاری. یعنی اینجوری نیستش که محدودیت های کارهای دیگر رو داشته باشه، یه سرمایه بی حد است، هر چی ازش استفاده بشه کم نمیشه. چی میشه؟ آماده میشه که انسان بیشتر ازش بهره بگیره. مثل معرفته که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که کل وعاء یزیغ به ما جو الفی الا وعاء علم فانه یتسه. هر چقدر انسان تو علم بیشتر جلو بره، چی میشه؟ آتشش به علم بیشتر میشه، جای خالیش بیشتر میشه، استعدادش برای کسب علم بیشتر میشه. کسی که در حقیقت تو رتبه مثلا پنجاهم کلاس، پنجاهم فرض مسئله است، با کسی که کلاس یکمه، کدوماشون اون خالی بودن وجودشون رو بیشتر احساس میکنن؟ اگه دیگه کلاس پنجاهم شده احساس کرد خیلی میداند و دیگه احتیاجش کمه، معلومه جهله. اثر علم این است که هر چقدر انسان جلوتر میاد، احساس میکنه عالم خیلی جای فهم دارد که من نمی دانم. افعال الهی خیلی عظیم است و من چی هستم؟ هی کوچکی خودش رو تو این رابطه بیشتر می بیند. هی می بینه که این نسبت به علم نامتناهی الهی چیه؟ خیلی کم بلد شده، چیزی نمی داند. اما اگه دید خیلی می داند، یعنی چی شده؟ یعنی جهت علمش عوضی رفته. اگه دیدیم خلاصه، دیدیم الحمدلله که ما دیگه جهلی نداریم. لذا روایت دارد که لا ادری من العالم نصف العلم. اگه عالم گفت نمیدانم، این خیلی بزرگه. نمیدانم عالم نصف علم است. نه نمیدانم جاهلا. میگفت نمیفهمید کلاس صرف میر میرفت نمیفهمید. گفت خب میرم درس خارج، اونجا میشینم که اقلا میگن درس خارج رو نمیفهمه. درس خارج نفهمیدن بالاخره یه کمام، حالا درس خارج سخته. نه، اما صرف میرن دیگه خیلی افتاش که بگه من صرف میرن. حالا نمیفهمم میرم اونجا میشینم بگم نمیفهمم. درسته؟ این جاهله، چه اینجا چه اونجا نمیدانمه. اما لا ادری من العالم، لا ادری من العالم، از عالم این خلاصه نصف علم است که یه جا بدونه نمیدونه این رو. گاهی میگن مرحوم علامه ازش سوال میکردن، میگو به خدا نمیدانم، قسمم میخورد، یعنی به خدا نمیدانم. خیلی خلاصه این عالیه که این چقدر عالم بوده، یعنی این وجه عالم بودنشه. ما بگیم میگیم کسر شأنه، من بگم اینو نمیدونم، وقت دیگه چی میگن مردم به من؟ میگن پس چی خوندی؟ پس این همه وقت تو حوزه چی کار کردی؟ میگیم علم اینقدر عظیم است و دستگاه الهی در نظام عالمیت اینقدر وسیع است که من هر چی بدوام به گوشه ای از او هم نخواهم رسید، چون نامتناهی است. ادراک نامتناهی چیه؟ امکان پذیر نیست. لذا به ما میگن اسماء الهی اکتناهش امکان پذیر نیست، یعنی به کنهش کسی نمیرسه، چون اگه برسه این باد بر او حاکم بشه دیگه. هر چیزی که من علم پیدا میکنم یعنی بهش سلطه پیدا کردم، محیط شدم. خب اگه من به علم اینجور محیط بشم، یعنی علم الهی که نامحدوده در وجود من که محدودم چی شده؟ من محیط شدم. غلطه دیگه، نمیشه. خب داشتم این رو عرض میکردم که وجبت محبتی، وجبت یعنی قطعی است، وعده به اصطلاح سر خرمن نیست. وجبت، واجب است محبت من، لازم است. این وجوب، وجوبه در حقیقت وعده الهی است که وجبت محبتی للمتحابین فیه، همچنین وجبت محبتی للمتقاطعین فیه. یعنی فقط تو محبت نیست، انسان دو بال دارد. یه بال انسان ارتباط هست، یه بال انسان چیه؟ جدا شدنه. یعنی اگر میخواد ارتباط صحیح باشد، حتما باید چی باشه؟ بریدن هم مطابق این ارتباط باشد. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اعراض کن از اون کسی که همه وجودش شده دنیا. چون انسان تو ارتباط رنگ میگیره. وقتی انسان تو ارتباط رنگ میگیره، درسته؟ میگه اون کسی که همش وجودش فقط دنیا شده، فقط دنیاست. اعرض عمن تولا، پشت کن، رو گردان از او. این تقاطع و بریدن جنگ نیست همش. بله، باید با مشرک و کافر حربی هم جنگید، اینم جزء تقاطعه در راه خداست. لذا امر کردن که دشمنی ها و دوستی هاتون رو بر اساس این. چقدر این زیبا بود که توی این ایام اربعین اون مثلا چیزی که فرزندی که از اون خادمان عرب بودن که گفتن ایرانی ها اومدن اونجا خدمت بکنن، ماشیناشون داشتن پارک میکردن تو اون موکب تا جا پیدا بکنن برای اینکه اونجا خدمت بکنن، و اینا عقب جلو میکردن، بچه یا اون موکبدار عراقی رفت زیر، بچه کوچیکش رفت زیر چرخه این ماشین اینا و از دنیا رفت و له شد اونجا. میگفت این موکبدار عراقی اصلا به روش نیورد، به خود روی خودش. پدرها، پدره، الان شما پدرید میدونید یعنی چی؟ بچه 2 ساله رفته زیر چرخ ماشین و میگه این بچه اصلا موکبم ترک نکرد. اینو داشت عموش، عموی اون بچه تعریف میکرد. دیدید لابد کلیپشو، خیلی زیباست. اصلا بیرون نیورد، لبخند و از روش ننداخت، داد این رو اقوام دیگرشون ببرن دفنشو بکنن، کاراشو انجام بدن، خودش هم نرفت که نکنه این زائر امام حسین علیه السلام چی بشه؟ دلش شکسته بشه. اونم عمدی نکرده بوده، داشتن ماشین رو عقب جلو میکردن، بچه کوچیک بوده، دیده نشده رفته. برای اینکه دل زائر امام حسین شکسته نشه، یه موقع تو دلشی نشه، خیلی عجیبه ها، میگه تا آخرین روزم هم اونجا همراه اینا بود و جدا نشد. آدم ببینه بچهش رفته زیر چرخ ماشین یه کسی، خوی عمدی نبوده، درسته؟ اما در این حال چی بشه؟ بگه برای این که خیلی تهابب فی الله، این خیلی اوج داره، ساده نیستش. خدا با این چه جوری معامله میکنه به نظر شما؟ ما باشیم چی کار میکردیم؟ اقلش این بود که دیگه میگفتیم چشم به چشه این نیفته دیگه، جلو این نبینم، این که ببینم هی یاد اون صحنه میافتم، نبودیم اینجوری؟ میگه نه، من محبتم به امام حسین و زائر امام حسین یه جوریست، کاری ندارم که این بچم بوده، اون پاره تنم بوده، ثمره وجودم بوده، مهجه قلبم بوده، خون دلم بوده، درسته؟ این همه دوست داشتم، اما در این حال من دوستی بالاترم به خاطر امام حسینه. همین زائر رو که اشتباهاً اینجور پیش آمده، اونم حواسش نبوده، عمدی که نبوده که، اما من نمیگذارم یه ذره به این بر بخوره، به خاطر اینکه خیلی سخته این که تهابب فلا، این تهابب فلا دیگه جزء اون عالی تر. لذا تو اون روایت داشتش که پرسیدم چجوری تهابب فلا رو ما نشون بدیم؟ فرمودن که دوست بدار علی را، پیغمبر نشون داد که دوست بدار این را و دوست بدار دوستان این را، ولو قاتل و عبیک، دوستدار این را ولو چی باشه؟ پدرتو کشته باشه. چجوری پدرمو کشته باشه؟ اون زمان میشد، پدر تو لشکر کفر بود، پسر تو لشکر ایمان بود، لذا پدر اومده بود به جنگ، اینم رفته بود به جنگش، خب پدرشو کشته بود، خب طرف بالاخره پدرشو این کشته دیگه، اینو که میدید یاد قاتل، با اینکه پدرش هم کافر بوده. میگه این رو دوست داشته باشه ولو اینکه قاتل و ابیکه، اما اینجاش تو جایی که چی باشه؟ مؤمنم هست، بچه‌ش هم مؤمن بوده. خیلی سخته دیگه اینجا خیلی سخته. بعد میگه دشمن بدار دشمن او رو ولو ولد که فرزندت باشه، اگه دشمن این بود دشمنش خیلی اون سر، ولی اونجایی که حالا فرزند آدم فرزندش هم مؤمنه، اونجا خلاصه به اصطلاح ابواه یهودا کل مولودن یولد علی الفطره، این فرزندش بوده، به واسطه یک بالاخره اشتباه اینجوری شده، اما باز دوستیشو نسبت به این چیه؟ قطع نمیکنه. خیلی مصداقی و معلوم و این فقط از عشق و محبت به امام و امام این از این میاد، و الا تو نظام عادی امکان پذیر نیست انسان انقدر چی بشه؟ انقدر با گذشت بشه در راه محبت الهی. لذا میفرماین هم محبتتون فی الله باشه، ولی آزمایش میکنن آدم رو ها، هر کسی رو یه جوری، گفتارش ساده است اما هر کسی رو یه جوری آزمایش میکنن، ببینن تهابوبش فلاح هست یا ادعاست، درسته؟ بعد آدم اگر دید تونست در راه خدا ترجیح بده بر منافع خودش، ترجیح بده. ما تو جایی که تهابوب فلاح با منافعمون سازگاره، خب ساده است، من میگم این برادرمو دوست دارم، شما رو دوست دارم، با منافع منم سازگاره، بالاخره با هم رفیقیم، کاری نداریم، اذیتی نیست توش، آزاری نیست، سختی نیست، درسته؟ خیلی هم سازه، زن و بچه‌مو دوست دارم، پدر و مادرمو دوست دارم، دوستانم و برادرخوا دوست خوب، اینا همه سازه. اما اگر یه موقعی چی بشه؟ این ابتلا و امتحانی توش بیاد دیگه، حالا من نمیخوام ابتلا داشته باشم، یه موقعی خیلی که مصداقی بشه آدم یه دفعه میبینه خیلی رفوزه است اون وقت، ولی هر کی بدونه براش امتحاناتی پیش میاد که تو اون امتحان ببینه اونجا خدا رو ترجیح میده یا نزدیکان رو، ببینه اونجا اون وقت چجوری میشه. در این روایت بله، که بعد چند تا روایت رو ما خوندیم که حالا فرصتم گذشته، فقط تو بابی که به اصطلاح هستش یک دوتا روایت دیگر رو میخونیم که اگر ان شاءالله نورانیت روایات في تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام قال محمد ابن علي ابن موسى يعني إمام جواد عليه السلام فرمودن محمد ابن علي ابن موسى هين قال رجل به حضرته یک کسی آمده بود پیشش عرض کرد که انی لا احب محمدن و علیان من اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرج من پیغمبر رو امیرالمومنین خیلی دوست دارم جلوی امام جواد علیه السلام داره عرض میکنه حتی لو قطعت اربن اربا حتی اگر منو تکه تکه بکنن اربن اربا یه لغت برای ما یه فرهنگی پشت سرشه که یاد دلهامونو میبره کربلا و حضرت علی اکبر حتی لو قطعت و اربن اربا او قرز تو قیچین بکنن یعنی اینجور چکنجم بکنن لم ازل ان از این محبت دست بر نمیداره خیلی ادعاست امام جواد علیه السلام فرمودن قال محمد ابن علی علیه السلام لاجرم اگر تو اینجوری هستی این جزا قطعی است همونجا که گفت وجبت محبتی للمتحابین فیه خدا فرمود لازم و وجوب دارد قطعی است قطعی است علت و معلول است یعنی اینقدر به هم متلازمن اینجا هم حضرت میفرماید لاجرم ناچار لاجرم ناچار یعنی قطعی یعنی همون لابدی قطعا پیغمبر و امیر مؤمنان هم یعطیانک من انفسهما ما تعطیهما انت چون اونا کریمن اونا رحیمن اگر ما تعبیر روایت این است که دوتا مؤمن که به هم دیگه میرسن تعبیر روایت است که اذا التقیا وقتی دو مؤمن به هم میرسن افضلهما عند الله احبهما لاخی دوتا مؤمن که به هم میرسن اونی پیش خدا افضل است که اون یکی رو بیشتر دوست داره من رسیدم با شما سلام علیک میکنم شما محبتت به من بیشتر از محبت من به شما باشه میگه مقام شما بالاتر از مقام این است پیش خدا سبقت در چیه؟ در محبت به هم دیگه درسته؟ حالا اگه در نظر بگیریم ما خدمت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین داریم اظهار محبت میکنیم میگیم دوست داریم این شخص آمده میگه لو قطعت اربن اربا او قرست و لم ازل ان از این محبت دست بر نمیداره خب مقام پیغمبر و امیرالمومنین پیش خدا چقدره مقامشون نسبت به مقام این شخصی که اومده این ادعا رو میکنه غیر قابل قیاسه درسته؟ پس محبت اونها به همون نسبت مقامشونه درسته؟ اگر این میگه لو قطعت و اربن اربا من تکه تکه بشم دست بر نمیدارم فکر میکنید امیرالمومنین با این چی کار میکنه؟ چجوری محبت میکنه به این؟ ما فکر میکنیم ما محبیم نسبت به اهل بیت اما با این روایت که میفرماد دوتا مؤمن که به هم میرسن افضلهما عند الله احبهما لاخیه مگه اونها اهل اصل ایمان نیستن؟ ما چقدر دوست داریم اونها رو؟ این رو زب در بی نهایت کنیم اونا ما رو دوست دارن هر چقدر این محبت ما بالاتر برود نمیتونیم محبت اونها رو یه سر سوزنیش رو هم نسبت به خودمون ما بتونیم نشون بدیم نمیشه او وقت اگر آدم دید که چجوری هرگاه اسم امام حسین علیه السلام و یار عشق چشم انسان جاری میشه دل سوخته میشه این محبت دیگه اگر این محبت رو ما داریم که پاره تن پیغمبر وقتی اسمش میاد جان ما میسوزد فکر میکنید پیغمبر با ما چگونه برخورد میکنه چقدر ما رو دوست داره چه حالی با ما داره او وقت اگه پیغمبر اینجوری دوست داشت ما رو و ما جای دیگه خراب نکنیم این رو فکر میکنید ملک الموت با ما چگونه برخورد میکنه در وقت قبض روح فکر میکنید اون نکیر و منکر در وقت سؤال شب اول خطاب میکند ارفق به با این مهربان باشید پیغمبر و با این مهربان باشید بعد اونجا نکیر و منکر میگن که ما دیگه اگه تو سؤال میکنیم نه برای این است که بگی ببینیم تو درست جواب میدی یا نه تمام شد کار تو با اون ارفق به مهربان بودنی که پیغمبر دستور داد ما مطیع اونیم ما شأن اونیم اون کسی که او باهاش مهربانه ما دیگه کاری نداریم باهاش. اما اگر از تو سوال میکنیم برای این است مقام تو رو بیش بقیه آشکار کنی، میخوایم ظهور مقامات تو باشد با این سوال. این چقدر زیبا میشه. اگه پیغمبر با ما مهربان شد، همه ی هستی محب پیغمبر هست یا نیست؟ آدم میبینه که همه دارن دست بلند میکنن، سر بلند میکنن، بگن دوستت داریم، دوستت داریم. چقدر این عالم شیرین میشه که آدم محبتش به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر یه جوری باشه که از مصادیق تام تحابب فی الله این است که آدم پیغمبر و اهل بیتش رو دوست داره. اونی که میگه پیغمبر هر جا عبور میکرد تمام در و دیوار بر او سلام میکردن، ادای واقعیت دارد، راسته. ما چشممون بسته است، همین الانم کسی چشمش باز باشه میبینه که هستی دارن به اونها ادب میکنن، احترام میکنن، محبت میکنن، در خدمت اونها هستن. و اگر کسی محب پیغمبر بود، هستی با او چیکار میکنه؟ همونجوری که ملک الموت، همونجوری که نکیر و منکر، هستی با او محب. او وقت ببین زندگی برای این شخص چجوری میشه، چه حالی میشه. نه اینکه نازک مثلا ناز پروردش کنن بگن دیگه همه بادش میزنن، نه، اما رشدش میدن. گاهی هم ممکنه رشد تو چی باشه؟ پدر مادر میخوان بچه رو رشد بدن، گاهی میذارن وقتی میخواد راه بیفته زمینم بخوره یا نه، زمین میخوره دردش هم میاد بچه یا نه، اما تو راستای محبت یا راستای بغض به اونه، محبت به اونه دیگه، درسته؟ هستی همه در خدمت این قرار میگیرن. حواسمون باشه سرمایه محبتمون رو کجا داریم مصرف میکنیم. انشالله خدای سبحان قدر نعمت محبت رو به ما بده. بعد دنبال روایت من بخونم تمام بشه که لاجرم ان محمدن و علیان یعطیان کم این انفسه ما توتیه ما انت، اونی که تو دادی به اونها، اونا اون چی که لایق اونهاست از طرف اونهاست به تو میدن از طرف اونها. من این قبلت بودم، اونا چه قبلتن؟ اونا چقدر دارن؟ رحمتن للعالمینن انهما لیستدعیان لک، اینها در حقیقت پیغمبر و امیر مؤمنان، لیستدعیان لک فی یوم فصل القضا، اون جایی که انسان دیگه جای عملش بسته شده، کاری ازش نمیاد، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، هر چی که هست همونه که هست. میگه اونها میخواند از خدا فی یوم فصل القضا ما لا یفی بذلته لهما به جزء من مئت الف الف جزء من ذلک. میگه یه چیزی به تو میدن صد هزار، هزار یعنی صد میلیون، این صد میلیون یعنی چی؟ دیگه عددی که میخواستن بگن اینقدر نامتناهی مون تو، ما چون نامتناهی نمی، میگه به جزء من مئت الف و الف، یعنی مئت الف الف یعنی صد میلیون. میگه یه چیزی به تو میدن که اون چیزی کاری که تو کردی یک میلیونیوم هم کار محبت تو یک میلیونیوم، اونم یک صد میلیونیوم اونم نبوده. یعنی تو ضرب کن محبت اونها رو به خودت، هم تو دنیا هم تو در حقیقت آخرت، به این صورت انشالله بچشیم محبت اهل بیت رو به خودمون و کوشا باشیم در محبت به اهل بیت، اهل محبت به همدیگه باشیم و احساس هم بکنیم محبت به اهل بیت فقط این نیستش که بشینیم به اونا بگیم دوستتون داریم. به ما گفتن راه محبت به اهل بیت چیه؟ دوست داشتن دوستانشونه. یعنی شما زنتون و بچه‌تون رو، فرزندتون رو، پدرتون و مادرتون رو به عشق اینا که اینا محب اهل بیتن دوست داشته باشید، محبت به اهل بیت کردید. اینم راه محبت به اهل بیت رو باز اینقدر راحت قرار دادن. اون وقت این رو شما با این عشق انجام بدید، ببینید زندگی چه جور می‌شود. عنایت اونها رو تو زندگیمون ببینیم. ان شاء الله خدای سبحان ما رو محب اهل بیت و محب محبان اهل بیت و دشمن دشمنان اهل بیت انشالله قرار بدهد، تو وجود ما این رو انشالله نهادینه بکنه و تو دنیا و آخرت ما رو با محبت اهل بیت و زیر سایه ولایت اهل بیت انشالله محشور بگرداند. انشالله امام زمان نظرش روز به روز به ما بیش از گذشته، انشالله بیش از گذشته بشود. انشالله گناهان ما که برنامه ندارید بعدش، گناهان ما که مانع محبت اهل بیت به ما می شود، مانعی می شود که بتوانیم به اهل بیت محبتمون رو درست انجام بدیم، ببخشند و بیامرزن انشالله. توفیق خدمت به مؤمنین رو روز به روز برای ما بیش از گذشته قرار بدهند. معرفت راه محبت به اهل بیت و محبان اهل بیت رو به ما بدن و موانعش رو بردارن، بغض و حسد و کینه و اون چه که نسبت به مؤمنین هست، قهر رو، اینها رو از وجود ما ریشه کن بکنن. در روایت دارد اگر کسی با مؤمنی قهر باشد، از 3 روز بیشتر بشه کسف که دمه مثل کشتن اون مؤمن است. لذا همونجور که من قتل نفسا متعمدا جزاؤه جهنم، میگه این سفک و قهر چی هستش؟ قهر سفک است. میگه اگر در بعضی رو داره 1 سال اگر شد کسف که دمه، اما در بعضی بیش از 3 روز که شد رابطه اینها قطع میشه. و مثل اگر یه موقع ناراحتی از دیگری داریم، ایشالله دنبال حلش بر بیاییم و ایشالله جامعه ایمانیمون یه جامعه محبتی کامل رحما و بینهم باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.